أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در جلسه گذشته عرض کردیم که موضوع علم النحو کلمه و کلام هست. بعد وارد بحث مربوط به کلمه شدیم، گفتیم کلمه اون لفظی است که برای یک معنای مفردی وضع شده و سه قسم داره: اسم و فعل و حرف. و گفتیم بیشتر از این سه قسم هم فرض نمیشه، قابل تصور نیست، به خاطر اینکه کلمه یا دلالت بر معنای مستقل داره یا نداره. اگر نداشته باشه بهش میگیم حرف، اگر دلالت بر معنای مستقل داشته باشه یا با زمان همراهه یا بدون زمانه. اگر با زمان باشه میشه فعل، اگر بدون زمان باشه میشه. از اینجا وارد بحث مربوط به اسم میشن. میفرمان که بنابراین تعریف اسم این شد که اسم اون کلمه ایست که دلالت میکنه بر یک معنای مستقل و همراه با زمان هم نیست، مثل زید، مثل کتاب، مثل قلم، مثل ضرب به معنای زدن، مثل علم، مثل صبح، مثل ظهر. اینا همه اسم هست. با اینکه صبح خودش معنای زمان داره، ولیکن بهش فعل گفته نمیشه، چون فعل اونیست که دارای یک معنای مستقلی باشه همراه با زمان. ولیکن صبح و ظهر و چیزهایی که شبیه اینها باشن، اینا اصلا همون معناشون معنای زمانه، نه اینکه یک معنایی را در یک زمانی بیان کنند. پس اشتباه نشه که کسی فکر کنه اینها فعل هستن و تعریف فعل بر اینها صدق میکنه. بعد میفرمان که برای اینکه ما بتونیم فعل رو از اسم تشخیص بدیم و بدونیم که این کلمه الان اسم یا فعل یا حتی حرف، میتونیم از یک سری علامت‌ها استفاده بکنیم. مثلا این که اگر ما دیدیم که از چیزی داره خبر داده میشه، مثلا یه چیزی مبتدا واقع شده، یا فرض کنید که اسم ان واقع شده یا اسم کانه واقع شده، به هر شکل از یه چیزی داریم خبر میدیم، یک چیزی رو داریم به یک چیزی نسبت میدیم، اسناد میدیم، به هر تعبیری که برای شما معنوس‌تر هست، معلوم میشه که اون چیز اسمه. به خاطر اینکه تنها از اسم است که میشه خبر داد، تنها برای اسمه که میشه یک حکمی رو ثابت کرد. مثلا فرض کنید که ما یک کلمه داریم، مثلا کلمه علم، میخواییم ببینیم آیا این کلمه اسمه یا فعل یا حرفه. میبینیم که میشه از این کلمه علم خبر داد، بگیم که العلم حسنون، علم نیکوست، پس من میشه که این اسمه. چون از فعل نمیشه خبر داد، نمیشه بگیم ضربه حسنون، زد نیکوست. یعنی چی زد نیکوست؟ معنا نداره، زد رو نمیشه ازش خبر داد. یا به عبارت دیگه، زد نمیتونه مسندون الیه واقع بشه، چون شما میدونید هر کلامی تشکیل شده از دو رکن اصلی، یکی مسند، یکی مسندون الیه. مسندون الیه اون چیزی که ما یک حکمی رو میخواییم براش بیاریم، یک امری رو میخواییم براش بیاریم، و مسند اون چیزی که برای مسندون الیه آورده میشه، همون حکمی است که برای مسندون الیه گفته بوده. مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون، زید ایستاده است، زید میشه مسندون الیه، قائم میشه چی؟ قائم میشه مسند. خب حالا اسم میتونه هم مسند باشه، هم مسندون الیه باشه، هم خبر باشه، هم مخبرون عنه باشه، یعنی چیزی که از او خبر داده میشه. ولیکن فعل دیگه نمیتونه از او خبر داده بشه، نمیتونه مسندون الیه باشه، به توضیحی که باز بیشتر در صفحه آینده انشاءالله مطرح میکنیم وقتی احکام کلام رو میکنیم. بنابراین هرگاه ما دیدیم که یک کلمه مخبران عنه واقع شده، از او خبر داده شده، میفهمیم که اون کلمه چیه؟ میفهمیم که اون کلمه اسم است. علامت دیگه، اسم میتونه مضاف الیه واقع بشه، یعنی یه چیز دیگه ای رو به او اضافه بکنیم. مثلا میگیم که کتاب زید، در عربی میگیم کتاب زیدن یا کتاب زیدن یا کتاب زیدن، حالا حرکت با یا کتاب مهم نیست، اون زیدن اون میشه میگیم مضاف الیه، به کتاب میگیم چی؟ میگیم مضاف. یا مثلا فرض کنید میگیم که صدیقی، یعنی دوست من. خب اینجا وقتی میگیم کتاب زید، زید مضاف الیه، یعنی کتاب اضافه شده به سوی چی؟ به سوی او. وقتی میگیم دوست من، من میشم مضاف الیه، یعنی دوست اضافه شده به چی؟ به من. خب آیا فعل میتونه مضاف الیه واقع بشه؟ هرگز. آیا حرف میتونه مضاف الیه واقع بشه؟ ابدا. تنها چیزی که میتونه مضاف الیه واقع بشه اسم. بلکه ما پا رو فراتر از این میگذاریم، حتی فعل و حرف مضاف هم نمیتونن واقع بشن، یعنی فعل نمیتونه به چیزی اضافه بشه. مثلا میخوام بگم ضربه من، یعنی چی ضربه من؟ من من یعنی چی من من؟ پس بنابراین اسم تنها چیزیست که هم میتونه مضاف واقع بشه، هم میتونه مضاف الیه واقع بشه، و فعل و حرف نه مضاف میتونن واقع بشن نه مضاف الیه. البته بحث مفصل از اضافه بعدا انشاءالله خواهد اومد، شما مقداری با اون در کتاب‌های قبلی هم آشنا شدید، ولی مفصل‌ترش انشاءالله بعداً بحث می‌کنیم. باز یکی دیگه از علامت‌هایی که اینجا مطرح می‌کنن برای اسم اینه که الف و لام تعریف می‌تونه بر سرش در بیاد. مثلا می‌گیم الرجل، الکتاب، العلم، القلم، الضرب، الجلوس، القیام، معلوم میشه همه اینها چی هستند؟ اسمند، چون الف و لام بر سرش در اومده. هیچ وقت بر سر فعل الف و لام در نمیاد. بگیم از ضربه، الیضربو، یا مثلا سر حرف بگیم المن، الفی، در نمیاد. ممکنه شما بگید ما دیدیم که گفته میشه البا، الالف، السین. جوابش اینه که اونجاها در حقیقت اون با خودش دیگه حرف نیست، اون با اسم است برای ب، سین اسم است برای سه. پس بنابراین اونجا سر اسم در اومده نه سر حرف، کسی اشتباه نکنه. پس یکی از راه‌هایی که ما میتونیم بفهمیم که آیا این کلمه اسمه یا نه اینه که ببینیم الف و لام تعریف بر سرش در میاد یا در نمیاد. اگر بر سرش الف و لام تعریف در اومد میشه اسم، اگر در نیومد اسم نیست. باز یکی از چیزهایی که علامت اسمه مجرور شدنه، یعنی همین که تعبیر میکنیم به، فرض کنیم میگیم زیدن، رجلن، کتابن، این مختص به اسم، اعراب جر پیدا کردن مختص به اسمه، به خاطر اینکه حرف که همیشه مبنیه، فعل هم ممکنه معرب باشه ولی که اعراب جری نداره، جر از مختصات اسمه، که این هم بحثش انشاءالله بعداً برای شما بیشتر روشن خواهد شد و در صرف ساده هم داشتیم که من حالا برای یادآوری عرض میکنم، ولی باز تو همین کتاب انشاءالله تکرار میشه. ما گفتیم که در اسم ما سه نوع اعراب داریم، رفع و نصب و جر. در فعل معرب هم سه نوع اعراب داریم، رفع و نصب و جزم. یعنی در اسم جر داریم، در فعل جزم داریم. علامت اصلی جر کسره است، علامت اصلی جزم سکونه، پس اینا با هم دیگه فرق میکنه. پس رفع و نصب مشترک است بین اسم و فعل، ولیکن جر مختص است به اسم و جزم مختص است به فعل. مثلا میگیم لم یضرب، اینجا یضرب چی شده؟ مجزوم شده. اما کتاب و زیدن، زید چی شده؟ مجرور شده، که شما در عوامل هم خوندید عامل مجرور شدن دو چیزه، یکی این که مضاف الیه بشه و یکی که حرف جر بر سرش در میاد. باز یکی دیگه از مختصات اسم اینه که تنوین میگیره. رجلون، رجلن، رجلن، هر نوع تنوینی باشه، نسبی باشه، رفعی باشه، جری مهم نیست. کتابون، علمون، قلمون، اینها نشون دهنده این هستش که این کلمه اسم. اما نمیشه بگیم زربون، یزربون، ازربون، لیزربون یا منون، فین، اینا رو نمیشه بگیم. پس اگر دیدیم یک کلمه تنوین قبول کرد، میفهمیم که این چیه؟ اسم. یکی دیگه از خصوصیات اسم اینه که تثنیه و جمع داره. چون ما گفتیم اسم متصرف دارای خصوصیاتی است، از جمله اینی که تثنیه و جمع داره. مثلا رجل تثنیهش میشه رجلان، جمعش میشه رجال. اما فعل و حرف تثنیه و جمع ندارن. ممکنه شما تو ذهنتون بیاد که ما در فعل وقتی 14 تا صيغه داشتیم، خب صيغه مفرد داشتیم، صيغه تثنیه داشتیم، صيغه جمع هم داشتیم. مثلا میگفتیم ضرب، ضربا، ضربو. ضربه مفرد مذکر غائب بود، ضربا تثنیه مذکر غائب بود، ضربو جمع مذکر غائب بود. پس شما چطور میگید که در فعل تثنیه و جمع نداریم؟ جوابش اینه که اونجاها در صرف هم مطرح کردیم، این جواب رو گفتیم که اونجاها در حقیقت این مفرد و تثنیه و جمع بودن مربوط به فاعلشه. خود ضربه فرقی نکرده، مدا یه موقع فاعلش مفرد مذکر غائبه، یه موقع تثنیه مذکر غائبه، یه موقع جمع مذکر غائبه. و گفتیم اصلا این صيغه ها رو ما به اسم فاعلش یا اگر مجهول هست به اسم نائب فاعلش صدا میزنیم. پس بنابراین تثنیه و جمع بودن از مختصات اسمه. و اونجا هم که میگیم فاعل، خب فاعل هم اسمه. یکی دیگه باز از خصوصیات این هستش که براش صفت آورده میشه. مثلا میگیم که دوست قدیمی، مرد مهربان، کتاب قرمز. اما نمیشه بگیم ضربه شدید. ضربه شدید معنا نداره. علمه زیاد غلط، میشه گفت علم زیاد، اما نمیشه بگیم علمه زیاد. ضربه شدید. پس بنابراین فعل یا حرف، مثلا بگیم من زیاد، یعنی چی من زیاد؟ من زیاد معنا نداره. بنابراین اسم و فعل و حرف یکی از فرقهایی که با هم پیدا میکنن اینه که اسم میتونه برای صفت آورده بشه، ولیکن بر فعل و حرف نمیتونه صفت آورده بشه. باز یکی از مختصات اسم اینه که مسقر داره. بحث مسقر هم در صرف خوندی، یعنی دلالت میکنه بر کوچک شدن یا کم مقدار بودن. گاهی تصغیر برای کوچک کردن هست، مثل رجل یعنی مرد کوچک. گاهی برای اینه که مقدارش کم باشه، مثل درهم یعنی درهم‌های کم. گاهی برای اینه که میخوایم بگیم که شأنش و اهمیتش کمه، مثل اینکه رجل میگیم نه به معنای مرد کوچک بلکه به معنای مردک. مردک که گفته میشه یعنی اینو بی احترامی میخوایم بهش بکنیم، یعنی بگیم اهمیت نداره. طرز ساختنش هم بحث کردیم که گفتیم بعد از حرف دومش یه یا ساکن میاریم و حرف اول رو مضمون میکنیم، حرف ما قبل یا رو فتحه میدیم و اگر بعد از یا چند تا حرف وجود داشته باشه حرف ما قبل آخر رو چیکار میکنیم؟ یعنی اون حرفی که بعد از یا هست اون رو کسره میدیم. مثلا رجل میشه رجیل، اما عالم میشه اویلم. اون حرف بعد از یا که ما قبل آخر هست کسره داده میشه. حالا این طریقش رو در صرف خوندیم و قواعدی که داشت. خب این مسقر شدن یکی از خصوصیات اسمه. فعل مسقر بسته نمیشه، مثلا ضربه بشه چی؟ بشه زرعیل. حرف هم همینطور، من بشه مثلا منعی. نه، هیچ کدوم از اینها در تصغیر بحثی ندارن، نه فعل بحثی داره نه حرف بحثی داره، فقط اسم. باز یکی دیگه از خصوصیات اسم اینه که میتونه مورد ندا قرار بگیره، منادا واقع بشه، صدا زده بشه. میگیم ای مرد، ای زید، ای انسان ها، یا حتی مثلا میگیم ای عالم، ای خورشید، ای ماه، ای کتاب. همه اینها رو میشه ندا قرار بدیم، حالا چه ندا حقیقی باشه چه ندا مجازی. وقتی میگیم ای خورشید، خورشید واقعا صدای ما رو نمیفهمه، این ندا ندایی است مجازی. اما نمیشه بگیم ای ضربه، ای من، نمیشه گفت، مگر اینکه باز خود همین ضربه و من به یه جنبه دیگه بهشون لحاظ بشه، یعنی ضربه‌ای باشه که اسم شده باشه برای اون ضربه، منی باشه که اسم شده باشد برای اون من حرف جر، که اینو انشالله شما یه مقدار اگر جلوتر بیاید با این مطلب آشنا میشید که گاهی ضربه گفته میشه، ولیکن منظور از ضربه فعل نیست، بلکه این ضربه اسم برای اون ضربه است. مثلا اگر ما میگیم ضربه فعل ماضی هست، خب اینجا ضربه مبتدا واقع شده، ولیکن این ضربه دیگه فعل نیست، این ضربه اسم برای اون ضربه است، چون خود این ضربه دیگه فاعل نمیخواد، دیگه رفع نمیده، هیچ کدوم این خصوصیات نداره، پس این اسم شده دیگه، فعل نیست، که اینا انشالله برای شما بیشتر روشن میشه. بنابراین خلاصه این بحث این شد که اسم دلالت میکنه بر معنای مستقلی و همراه با زمان نیست، خصوصیات و علاماتی داره که اون علامات میتونه به ما کمک کنه در تشخیص اینکه آیا این کلمه اسم هست یا نه. البته راه اصلی و خیلی راحتش همون تعریف اسم کلمه هست. یعنی وقتی ما یک کلمه معناش رو فهمیدیم، خیلی سریع میتونیم بفهمیم که آیا اسم یا اسم نیست، احتیاج هم نداره که از این راه ها بخوایم استفاده بکنیم. منتها اینها یک سری آثاری است که بر اسم بودن مترتب میشه، یک سری خصوصیاتی است که اسم داره، از اینها میشه در جایی که شک داشتیم استفاده بکنیم، و الا کسی که تعریف اسم و فعل و حرف و بلد باشه خیلی راحت میتونه اینو بفهمه. عبارت رو ببینید: ثم حد الاسم، سپس تعریف اسم، حد یعنی تعریف، انه کلمه تدل على معنا في نفسه، به درستی که اسم کلمه‌ای است که دلالت می‌کند بر معنایی در خودش، یعنی معنای مستقلی، غیر مقترنه به احد لزمنت الثلاثه، که اون معنا همراه با یکی از زمان‌ها نیست. زمان‌های سگانه چیا هستن؟ زمان گذشته، زمان حال، زمان آینده، ولذا ایشون میگه همراه با یکی از زمانهای سگانه نیست. اعنی قصد میکنم، اعنی یعنی قصد میکنم، این که من گفتم زمان سگانه منظورم چیه؟ فرمان قصدم اینه، منظورم اینه، ماضی و حال و استقبال، اعن الماضی و الحال و الاستقبال، گذشته و حال و آینده. مثل رجل، رجل یعنی مرد، دلالت میکنه برای معنای مستقلی، رجل یه معنای مستقلی، خودش به تنهایی قابل فهمه، ربط بین کلمات دیگه نیست، همراه با زمان گذشته یا حال آینده هم نیست. علم هم همینطور، دانش یا دانستن، حالا اگه به معنای مصدری باشه میشه دانستن، اگه به معنای اسم مصدر باشه میشه دانش، که نتیجه و حاصل مصدر. خب اونم دلالت میکنه بر یه معنای مستقل. یعنی چی معنای مستقل؟ یعنی چی معنای فی نفسه؟ یعنی معنایی که خودش به تنهایی قابل فهمه، قابل درکه، ربط بین کلمات دیگه نیست، مثل من نیست که برای ربط بین دو چیزه، که اگر اون دو چیز نباشن اصلا من به کار گرفته نمیشه و خودش به تنهایی معنا نداره. و علامته، علامت اسم اینا هست: ان یصح الاخبار عنه و به، نیکو باشد، صحیح باشد خبر دادن از او و به او، یعنی به وسیله او، یعنی هم میتونه مبتدا باشه، هم میتونه خبر باشه، هم میتونه مسند الیه باشه، هم میتونه مسند باشه. ببین این دوتا باید با هم باشه ها، صرف این که بشه خبر داده بشه به وسیله او فایده نداره، چون به وسیله فعل هم میشه خبر داده بشه، منتها اسم هم میشه به وسیله او خبر داده بشه، هم از او خبر داده بشه، ولیکن فعل تنها میشه به وسیله او خبر داده بشه، دیگه نمیشه از فعل خبر داد. پس صحیح باشد خبر دادن از او و به وسیله او، یعنی از اسم و به وسیله اسم صحیح است خبر داده شدن. مثل زیدون قائمون، زید مخبرون عنه، یعنی از او خبر داده شده، قائم مخبرون بهه، یعنی به وسیله قائم ما خبر دادیم از زید، هر دوتاشون هم اسم هست. ول اضافه، صحیح باشه اضافه، مثل غلام و زیدن، یا چون اینجا کاف سرش در اومده میشه که غلام زیدن، غلام اضافه شده به زید، غلام مضاف، زید میشه مضاف الیه، هر دوتاشون هم اسمن. گفتم هم مضاف الیه بودن از مختصات اسمه، هم مضاف بودن از مختصات اسمه، پس اگر یک کلمه مضاف شد یا مضاف الیه شد، معلوم میشه که اون کلمه چیه؟ اون کلمه اسمه. و دخول لام تعریف، داخل شدن لام تعریف. ار رجل، معلوم میشه که رجل اسمه، چون لام تعریف از خصوصیات اسمه، چون اصلا لام تعریف این بود که سر نکره در میومد، نکره رو میگن معرفه. معرفه و نکره از تقسیمات چی هست؟ از تقسیمات اسمه. گفتیم اسم یکی از تقسیماتش اینه که تقسیم میشه به معرفه و نکره. و جر، یعنی انیسه حل جر، اینا همه عطف بر اون الاخبار ها. انیسه حل اخبار و ان و بهی، انیسه حل اضافه، انیسه حل دخول و لام تعریف، انیسه حل جر، انیسه حل تنوین. میتونیم همه رو اینجوری عطف بر اون اخبار بگیریم، میتونیم هم عطف بر خود انیسه حل بگیریم، چون انیسه حل انشالله بعدن میخونید که به تعویل مصدر میره، وقت اینجوری میشه علامته صحت الاخبار و الاضافه و دخول و لام تعریف. حالا فرقی نمیکنه چه بگیم که عطف میشه بر اخبار، چه بگیم عطف میشه بر خود همون انیسه حل. به هر حال یعنی علامتش اینه که خبر دادن از او و به او به وسیله او صحیح باشه، اضافهش صحیح باشه، یا اینکه اضافه بشه و نام تعریف بسترش داخل بشه، جر داده بشه، گفتیم جر از مختصات اسمه، تنوین بتونه سرش در بیاد، تثنیه بسته بشه، جمع داشته باشه، چه جمع سالم چه جمع مکسر، نعت یعنی صفت براش آورده بشه، از تصغیر یعنی مسقر بسته بشه، ندا یعنی منادا واقع بشه، مورد خطاب قرار بگیره، بگیم ای زید، ای مرد، ای انسان، به این صوره. فإن کل هذه من خواص الاسم، پس به درستی که همه اینها از خصوصیات اسمه. هذه اسم اشاره است برای مفرد مؤنث، چون اینها این چند تا مجموعه ای هستند، این مجموعه و جماعت در حکم مفرد مؤنث دیگه، چون خود کلمه مجموعه مفرد مؤنث میشه، بنابراین این که حاضری گفته شده از این جهت هست. این مجموعه از خواص اسمه، از خصوصیات اسمه. و معنی الاخبار عن، معنای این که گفتیم که صحیح هست خبر دادن از او، اینه که چی بشه؟ اینه که بر او حکم بشه، همونطور که در توضیحات عرض کردم مسندان الیه بشه. حالا ممکنه مبتدا باشه، ممکنه اسم انه باشه، اسم کانه باشه، ممکنه فاعل باشه. وقتی میگیم ضرب زیدون، ضرب به چی نسبت داده شده؟ به زید. ولی اینکه زید مبتدا نیست، اما در معنا بالاخره شما خبر دادید که زید زده، پس اینجا خبر داده شده از زید. معنای خبر دادن این جور خبر دادنه، نه صرف این که حتما باید یه مبتدایی باشد و یک خبری، بلکه منظور از خبر دادن همون اسناد دادنه. و معنی الاخبار ان، معنای خبر دادن از اسم این هست که ان یکون محکومن علی، این که بوده باشد اون اسم محکومن علی، یعنی بر او حکم شده باشد، یه چیزی برای او ثابت شده باشد، فاعلن او مفعولن او مبتدعن، فاعل باشه یا مفعول باشه یا مبتدا باشه یا اسم انه باشه، اسم کانه باشه، هر چی باشه. و یسم مسمن، خب حالا چرا به اسم میگن اسم؟ اختلافن. بعضی گفتن اسم از ریشه وسمه، وسم یعنی علامت. بعضی گفتن اسم از ریشه سموه، سموه یعنی بلندی، برتری. سما آسمان رو آسمان میگن چون بلنده، بر بالای سر قرار داره. اسم رو هم اسم میگن به خاطر اینکه برتری دارد بر فعل و حرف. چرا برتری داره بر فعل و حرف؟ به خاطر اینکه اسم هم میتونه مسند باشه، هم میتونه مسندون الیه باشه. کلام دو رکن داره، دو پایه داره، چون کلام یک اسناده، یک اسناد دو چیز میخواد، یکی مسند، یکی مسندون الیه، یکی محکومون علیه، یکی محکومون به، یکی مخبرون عنه، یکی مخبرون به. روشنه دیگه؟ چه بگیم زیدون قائمون، چه بگیم ضرب زیدون، بالاخره دو رکن داره، مسند و مسنده. خب حالا چرا میگیم اسم برتری داره بر فعل و حرف؟ به خاطر اینکه اسم هم میتونه رکن اولی کلام باشه، یعنی مسند الیه باشه، هم میتونه رکن دوم باشه یعنی مسند باشه. اما فعل تنها میتونه مسند باشه، حرفی اصلا نمیتونه مسند باشه نه مسند الیه باشه. پس این دو جهت هست برای نامگذاری. مؤلف این کتاب، نویسنده این کتاب، نظر دوم رو انتخاب کرده، گفته علت این که اسم رو اسم میگن همینه که یعنی اسم سمو داره و برتری داره بر اون دو قسم. پس اسم از ریشه سمو یعنی ناقص واویه، واوش حذف شده به جاش یک همزه در اولش آورده شده، نه اینکه اسم از ریشه وسم باشه که مثال واوی بوده باشه که واوش افتاده باشه شده باشه همزه. چرا؟ دلیلی ذکر نمی کنن، ولیکن دلیلش ممکنه این باشه که خب شما چرا میگید اسم از وسمه؟ اون گروهی که میگن اسم از وسمه یعنی میگن به خاطر اینکه علامت بر معناست. خب ما میگیم مگه فعل و حرف علامت بر معنای خودشون نیستن؟ اگر جهتش این باشه خب بعد به فعل هم بگن اسم، به حرف هم بگن اسم. پس بهتره ما یه جهتی رو بگیم که دیگه در فعل و حرف نیاد. و یوسم مسمن، نامیده می شود او به اسم، یعنی به اسم اسم میگن. چرا؟ لسموهی علا قسیمه، به خاطر برتری او و بلند بودن او بر دو قسم، هم قسم خودش. قسیم رو قبلا هم در بحث صرف عرض کردیم، وقتی ما یک چیزی رو داشته باشیم که میخوایم تقسیم کنیم، مثلا کلمه، میگیم کلمه تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف، به اون کلمه میگن مقسم، اون چیزی که تقسیم میشه رو بهش میگن مقسم. اسم و فعل و حرف رو میگن اقسام کلمه هستند. اسم یک قسم از کلمه است، فعل هم یک قسمه، حرف هم یک قسمه. حالا خود این اسم و فعل و حرف نسبت به هم دیگه چی هستند؟ قسیم هستند. یعنی اقسام یک چیز نسبت به هم دیگه گفته میشوند قسیم، نسبت به مقسم گفته میشن چی؟ قسم. پس اسم بر دو قسیم خودش، یعنی بر اون دو تا چیز دیگه که اونها هم قسم هستند برای یک مقسم مشترکی، گفته میشه اسم، به خاطر اینکه برتری داره بر اون دو قسیم خودش. یوسم مسمن لسموهی علا قسیمه، به خاطر برتر بودنش بر دو هم قسم خودش، مثل دوتا همشاگردی. یه معلم داریم، فرض کنید 5 تا شاگرد داریم، اون آقایی که درس میده به اون میگیم معلم، اون 5 نفر رو میگیم شاگرد اون معلم هست. خب حالا خود این 5 نفر نسبت به هم دیگه چه رابطه‌ای دارن؟ میشن همشاگردی، همکلاسی دیگه. نمیشه بگیم که این 5 نفر شاگرد هم دیگه هست، نه، اینا شاگرد هم دیگه نیست، اینا شاگرد معلم هست، ولی نسبت به هم دیگه بهشون میگیم همشاگردی، همکلاسی. حالا اینجا هم همینجوره، اسم و فعل و حرف نسبت به کلمه قسم هست، اما نسبت به هم چی هست؟ قسیم هست، یعنی هم قسمتی هست، هم قسم هست. اینجوری میتونیم تعبیر کنیم، تو تعبیر رایجی نیست که بگن هم قسم هست، اما همون قسیم بخوایم مثل هم شاگردی بگیم اینجوری میشه. پس اسم نامیده میشه به خاطر برتریش بر دو قسم، دو قسیم خودش، دو هم ردیف خودش، یعنی فعل و حرف. لا لکونهی وسمن علی المعنا، نه به خاطر اینکه این علامت است بر معنا. پس اسم و اسم نمیگن به خاطر اینکه علامت است بر معنا، نه به خاطر علامت بودنش بر معنا. چرا؟ به خاطر اینکه فعل و حرف هم علامت هستند برای معنای خودشون، ما رو میرسونن به معنای خودشون. پس بهتره که ما اون جهتی رو بیاریم که از مختصات اسمه و همون اون برتر بودنه. شما بگید مثلا، از شما سوال میکنیم که چرا به این آقا میگن عالم؟ شما بگید چون انسانه. خب غیر از این آقا هم انسان هستن، ولی به اونا عالم نمیگن. شما باید وقتی جهت نامگذاری، جهت صفت آوردن رو بیان میکنید، یه چیزی بگید که مختص به او باشه، یه چیزی بگید که در غیر این آقا هم هست. خب اون دیگه فایده نداره. خب بحث بعدی در رابطه با تعریف فعل هست، که حالا ببینیم فعل تعریفش چیه. می‌فرماند که فعل کلمه‌ای که دلالت می‌کنه بر معنای مستقلی در یکی از سه زمان، زمان حال یا گذشته یا آینده. به عبارت دیگه فعل دلالت می‌کنه بر واقع شدن کاری در زمان گذشته یا حال یا آینده، یا طلب انجام کاری در زمان آینده، چون اگر فعل فعل ماضی باشه دلالت میکنه بر واقع شدن کاری در زمان گذشته، اگر فعل مضارع باشه دلالت میکنه بر واقع شدن کاری در زمان حال یا آینده، و اگر فعل امر باشه دلالت میکنه بر طلب انجام کار در آینده. پس بنابراین سه زمان پیدا میتونه بکنه: گذشته و حال و آینده. آیا فعل هم یک علاماتی داره که ما بتونیم از اون علامات استفاده بکنیم و تشخیص بدیم در جاهایی که شک داریم آیا این کلمه فعله یا اسمه یا حرفه؟ فرمان بله، همونطور که اسم یک علاماتی داشت فعل هم یک علاماتی داره، همونطور که اونجا یه خصوصیاتی گفتیم اینجا هم یه خصوصیات و خواصی هست. اولین علامتش اینه که فعل صحیح هست خبر دادن به وسیله او و صحیح نیست خبر دادن از او، یعنی مسند واقع میشه مسند الیه واقع نمیشه. اگر دیدیم یک کلمه این خصوصیت رو داره میتونیم ازش استفاده کنیم در خبر دادن، اما نمیتونیم از خودش خبر بدیم، این میشه فعل. به خلاف اسم که هم میشد ازش خبر بدیم هم میشد به وسیله او خبر بدیم. علامت دیگه این هستش که قد یا سین یا صوفه بر سرش در میاد. قد مثلا میگم قد زربه، قد یزربه، که راجع به این قد و اینها انشالله بحث خواهیم کرد. اگر قد سر ماضی در بیاد تبدیل میشه به ماضی نقلی. قد زربه یعنی زده است، که معنای تحقیق هم میده، یعنی به تحقیق که زده است، حتما زده است. اگر سر مضارع در بیاد معمولا معنای تقلیل میده. قد یزربه یعنی گاهی میزند. البته بعضی وقتا قد سر مضارع هم معنای تحقیق میده، مثل قد یعلم الله المعوقین منکم. اینا بحثش بعدن میاد، حالا من عرض میکنم فقط به خاطر اینکه مقدار آشنایی اجمالی پیدا بکنیم. سین از مختصات فعل، البته سر فعل مضارع در میاد، میگیم سیضربو یعنی خواهد زد، که مختص میکنه مضارع رو به زمان آینده. سوف هم همینطور که در صرف ساده خوندید که سین برای آینده نزدیکه، سوف برای آینده دوره. ادوات جزم مثل لم، لما، لام امر، لای نهی، ادات شرط، اینا بر سر چی در میان؟ بر سر فعل در میان. که البته اگر ما دیدیم یک کلمه جزم پیدا کرد معلوم میشه که چیه؟ معلوم میشه که اون کلمه فعل هست. ممکنه سر یک جمله اسمیه ادات جزم در بیاد، ولیکن اون رو نمیتونه جزم بده. تنها و تنها فعل است که جزم میتونه داشته باشه. پس میتونیم بگیم یکی از علامتهای فعل اینه که ادات جزم میاد و رو جزم میده، لفظش رو جزم میده. مثل یزربو میشه لیزرب، یا لم یزرب، یا لما یزرب، یا ان یزرب ازره و نظاره. یکی دیگه از خصوصیات فعل این هستش که ماضی و مضارع و امر و نهی و اینها میشه ازش در آورد. شما از اسم نمیتونید ماضی در بیارید یا امر در بیارید یا مضارع در بیارید، اما این فعل میشه. هر فعلی که به شما بگن، اگه فعل ماضی باشه مضارع و امر و نهی میتونید ازش بسازید، اگه مضارع باشه ماضی و امر و نهی داره، اگه امر باشه ماضی و مضارع و نهی داره و نظاره. بله، یه موقع یه فعل فعل غیر متصرف باشه، خب اون ممکنه بعضی از این اقسام رو نداشته باشه، بلکه اونها فعلای کمی هستن. خب اونجا علامتای دیگه رو باید استفاده بکنیم، کما اینکه مثلا سین و صوفه سر ماضی در نمیاد، پس اون علامت به درد ماضی نمیخوره. بعضی از این علامت ها هستن که در تمام اقسام فعل میان، بعضیشون مربوط به قسم خاصی هستن. خب فعل اگه فعل غیر متصرف باشه، ممکنه یه فعل غیر متصرفی مضارع و امر نداشته باشه، ممکنه یه فعل غیر متصرفی ماضی و مضارع داره امر فقط نداشته باشه، که اینو تقسیم بندیشو در بحث صرف ساده خوندیم، که اونجا گفتیم فعل غیر متصرف 4 جور داریم: یا ماضی و مضارع داره امر نداره، یا ماضی داره مضارع و امر نداره، یا ماضی و امر داره مضارع نداره، یا امر داره ماضی و مضارع نداره. 4 دسته بود که اینا البته کم هم هستن، بیشتر فعلا متصرفن. که حالا چون ما بحثمون اینجا این بحث نیست، من دیگه اینا رو بیشتر توضیح نمیدم، فقط میخوام یه یادآوری بشه براتون. یکی از خصوصیات فعل اینه که ضمائر رفعی بارز به او وصل میشه. ضمائر رفعی یعنی ضمائر فاعلی یا نائب فاعلی، بارز یعنی مستتر نباشه. که باز اینها رو شما در فعل مفصل خوندی، در صرف مفصل خوندی، که گفتیم که ما ضمائری که داریم، ضمائر رفعی در ماضی و مضارع و امر، 2 دسته هستن: یا مستتر هستن مثل اینکه در ضربه هوا میتونه مستتر باشه، در ضربت هیا میتونه مستتر باشه، یا بارز هستن مثل ضربا، اون الفش ضمیر رفعیه چون ضمیر فاعلیه، ضربو اون واوش که چیه؟ ضمیر رفعیه، بارزه. یکی دیگه از علامتهای فعل تاء تأنیث ساکن هست، یعنی همون تاء تأنیثی که در صیغه چهارم و پنجم فعل مضارع میاد، ضربت، ضربتا. این تاء ساکن در اسم نمیاد، چون در اسم تاء حرکت داره، مثلا میگیم عالمتون، عالمتن، عالمتن، بالاخره یه حرکتی داره. ممکنه شما بگید که آقا در ضربتا تاش ساکن نیست که، تاش فتحه داره. اینو جوابشو قبلا در صرف خوندید، گفتیم نه این تا ساکنه، منتها الان چون الف بعدش اومده ما مجبوریم بهش فتحه بدیم، حرکت حرکتی است که عارضی هست، حساب کرده نمیشه، ولی این واقعا ساکن بوده. باز از خصوصیات دیگه فعل نون تأکید هست، بعضی فعل ها نون تأکید میگیرن، مثل فعل مضارع، فعل امر، اینا نون تأکید میگیرن، حالا چه نون تأکید ثقیله چه نون تأکید خفیفه. این کل خصوصیات و خواصی است که اینجا برای فعل مطرح کردن. حالا عبارت رو ببینید، میفرمان و حد الفعل، تعریف فعل، انه کلمه تدل علی معنا فی نفسه، فعل کلمه ایست که دلالت میکند بر معنایی در خودش، یعنی معنای مستقل، و مقترن به احد الازمنت الثلاثه، و مقترن هست با یکی از زمانهای سگانه، گذشته یا حال یا آینده. اینجا نونش شبیه مقترنتون نوشته شده، ولی این مقترن باید باشه، مگر اینکه بخوایم اینو قید بگیریم برای کلمه، بگیم کلمه مقترن هست، ولی بهتر همین هستش که بگیم معنا، معنایی که فی نفسه هست و اون معنا مقترن هست با یکی از زمانهای سگانه. اگه مقترنتون بخوایم بگیریم یعنی کلمه ایست که اون کلمه دلالت میکنه بر معنای مستقل و اون کلمه مقترن هست با یکی از زمانها، هر دو جورش درست. مثل ضرب، یضرب و اضرب، ضرب فعل ماضیه، یضرب فعل مضارع، اضرب فعل چیه؟ فعل امره. و علامته ان یصح الاخبار به لا عن، علامت فعل این هست که صحیح باشد خبر دادن به وسیله او نه از او، یعنی میتونه مسند واقع بشه، میتونه مخبرون به باشه، میتونه محکومون به باشه، اما نمیتونه مسندون الیه باشه، نمیتونه مخبرون عن باشه، نمیتونه محکومون علیه باشه. باز علامتش اینه که دخول قد و سین و صوفه، قد و سین و صوفه میتونه بر سرش داخل بشه. باز علامتش جزمه، میتونه جزم پیدا بکنه. برای قد مثل قد ضربه، یعنی به تحقیق که زده است، سیضربو خواهد زد، صوفه یضربو باز خواهد زد، تو آینده دورتر. برای جزم هم لم یضرب، یعنی نزد. از جمله علامتاش التصریف الی الماضی و المضارع، صرف میشه به ماضی و مضارع و کونه امرا و نهیا، و اینکه امر میتونه باشه، نهی میتونه باشه، حالتهای مختلف داشته باشه. بنابراین صرف میشه به ماضی و مضارع و کونه امرا و نهیا، بودنش امر و نهی، امر طلب انجام کاره، نهی هم که طلب ترک کار. از جمله باز علامتاش این هستش که ضمیر بارز مرفوع میتونه به او چی بشه؟ متصل بشه. ضمیر بارز یعنی ضمیری که مستتر نباشه، مثل الف، واف، ت، توما، توم، ت، توما، تون. مرفوع هم که میگیم، یعنی چون اینا ضمیر یا فاعلیه یا نائب فاعلیه، یعنی فاعل مرفوعه، اینا هم چون ضمیر فاعلی یا نائب فاعلی هستن بهشون میگیم مرفوع، و الا در واقع خود ضمیر مبنیه، یکی از مبنیات ضمیره که تغییر نمیکنه آخرش به اختلاف عوامل، منتها چون ضمیرها ضمیرهای فاعلی هستن بهشون میگیم ضمیر مرفوع، یعنی اینا در جای یک کلمه مرفوع نشستن، یا به اصطلاح علمای نه اعرابشون اعراب محلیه. در صرف صوت خوندید، اینجا بعداً باز بحثش بعداً خواهد بود. مثل ضربت، ضربت، ضربتو، که اینها تاش چیه؟ ضمیر بارز مرفوعه. و تاء تأنیث ساکن مثل ضربت، این تا علامت تأنیثه و مختصات فعله که در صیغه پنجم هم هست، که اونجا فتحه، فتحه ایست که استراری. و نون تأکید مثل اضربن نه یا اضربن، حتما بزن. فإن کل هذه من خواص الفعل، پس به درستی که همه اینها از خصوصیات
فعل هست و معنی الاخبار به، معنای خبر دادن به وسیله فعل چیه؟ اینی که ان یکون محکوما به، این که محکوم به بوده باشه، یعنی به وسیله او حکم شده باشه، یعنی مسند باشه. مثل خبر، مثل میگیم زیدون قامه، قامه محکوم به، یا میگیم قامه زیدون، باز در اینجا هم قامه محکوم به. چه خبر باشه چه فعلی باشه که خبر نباشه، مثل ضرب زیدون، اونجا همه محکوم به. الحمدلله رب العالمین.